أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقام چهارم، یعنی بحث از استثناء معونه بود، چون یه فاصله‌ای بین بحث گذشته با جلسه امروز افتاده، ناچارم یه مرور خیلی کلی به بحث گذشته داشته باشم. گفتیم در مقام چهارم بحث از استثناء معونه است. در مورد استثناء معونه باز دو جهت مورد بحث بود. جهت دوم خودش چند مطلب درش مورد بررسی قرار گرفت. مطلب سوم بحث از تقیید معونه به سنه بود. گفتیم بعد از آنی که قرار شد خمس در فوائد بعد از کسر معونه تحصیل و معونه شخص ثابت بشه، بجز مواردی که از شمول استثناء معونه شخص خارجن، مثل معدن و کنز و امثال این. به هر حال میخوایم ببینیم چرا معونه شخص مقید به سنه شده است. چند دلیل بر تقیید معونه به سنه ذکر شد. دلیل اول اجماع بود که مورد قبول قرار گرفت. دلیل دوم سیره عملیه قطعیه متشرعه علیکم السلام بر تقیید به سنه بود که این دلیل رو هم پذیرفتیم و گفتیم حتی اگر خدشه‌ای هم درش وارد شود میتوانه به یک نحو به عنوان مؤید مورد استناد قرار گیره. دلیل سوم اطلاق مقامی در روایات استثناء بود که توضیحش رو ما گفتیم که دیگه تکرار من نمی کنم، لکن این دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل چهارم هم تمسک به اطلاق لفظی بود. گفتیم برخی به روایات استثناء اطلاق الخمس بعد المعونه تمسک کردن، ولی این دلیل هم مورد قبول قرار نگرفت. مجموعاً از چهار دلیل ذکر شده بر تقیید معونه به سنه، دو دلیل مورد پذیرش واقع شد و دو دلیل مورد قبول قرار نگرفت. دلیل پنجم روایاتی است که به خصوص در این رابطه قابل استناد. این دلیل یعنی روایات خودش دو طائفه است. یک طائفه روایات خمسه، طائفه دوم روایات مربوط به باب زکاته که حالا ما تقریب استدلال به اون روایات را ذکر خواهیم کرد علیکم السلام. اما طائفه اولا یعنی روایات مربوط به باب خمس، یکی اون روایتی است که از علی ابن مهذیار مکررن نقل کردیم، روایت طولانی است، در ذیل روایت این جمله آمده بود: فاما الذي اوجب من الضياء والقلات في كل عام فهو نصف السدس فمن كانت زيئته تقوم به معونته و من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلك. خب در این روایت حالا من معناشو عرض بکنم تا بعد تقریب استدلال. این همون روایتی است که امام علیه السلام در اون روایت فرمودند که من خمس را در این سال بر شما حلال کردم، بخشیدم. بعد در آخر فرمودند اون مقداری که از محصولات زراعی و قلات در هر سال به دست می آید فهو نصف السدس، چون دو سهم داره، نصفش سهم امام، نصفش هم سهم فقرا و سادات. و اینجا می‌فرماید اون چه که در هر سال از محصولات زراعی و اون چه که از زمین‌های کشاورزی به دست می‌آید این مقداره. حالا اگر کسی محصولی که به دست می‌آورد به اندازه معونش باشد، خب این حکم در او در مورد او ثابته. اما کسی که لا تقوم به معونته، من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف و سدسن. خب در این روایت هرچند بحث از تقیید معونه به سنه به صراحت بیان نشده، یعنی در متن روایت صراحتن معونه مقید نشده به سنه، اون چه که گفته شده اصل معونه است. میگه اگر به اندازه معونه نباشه دیگه خمس واجب نیست، بحث سنه رو نداره. ولی با توجه به این که علی ابن مهزیار و همچنین بقیه در اصطلاح این رابطه ازش این رو فهمیدن که قید کل آمن این به موضوع خمس مربوطه که همون فائده است. وقتی میگه اوجب من الذیاب القلات فی کل آمن، بعد بحث معونه رو مطرح میکنه، خب این معلوم میشه فی کل آمن به موضوع این خمس مربوطه، بحث فائده است، یعنی در هر سال اون چه که به دست میاد، یعنی فائده ای که به دست میاد، نه کل به اصطلاح محصولی که برداشت میکنه، فائده ای که در هر سال به دست میاد این خمس بهش تعلق میگیره. خب اگر قرار خمس متعلق بشه به فائده، خب این قید کل عام برای چی لحاظ شده؟ چرا گفته فی کل آمن نصف صد را باید بدهد؟ این هیچ معنایی ازش فهمیده نمیشه مگر این که به لحاظ معونه شخص باشه، نه فائده در هر سال. فائده در هر سال معنا نداره، فائده اونی که به دست میاد لولا معونه و لحاظ عرض به حضور شما سنه در رابطه با معونه، خب موضوع خمسه و خمس بهش تعلق میگیره. ما طبق ادله آیات روایات خمس متعلق به فائده است. حالا اگر خمس به مطلق فائده تعلق بگیرد، این دیگه فی کل آمن معناش اصلا چرا فی کل آمن را ذکر کرده؟ مثل بقیه روایات که خمس را در فوائد ثابت کرده، من ما افاد الناس من قلیل او کسی. پس اگر بحث از عام و سنه به میان میاد، این معلوم میشه مسئله معونه شخص مورد نظر بوده. و لولا مسئله معونه و این که این فی کل آمن به معونه مربوط میشود، ذکر کل آم معنا نداشت. موضوع خمس فائده بود، فائده هم متعلق خمسه، پس باید اینم مثل سایر روایات بحث از وجوب خمس در فائده رو به میان بیاره. این که فی کل آمن میاره و بعدش هم بحث معونه رو تو این روایت مطرح کرده، معلوم می شود این معونه، این فی کل آمن مرتبط با معونه است که من کانت زیعته تقوم و به معونته. خب پس این نصف صد بر او ثابت، اما کسی که لا تقوم و زیعته به معونته فلیس علیه نصف و صدسن. پس با توجه به وجوب خمس فی کل آمن و اینکه بعدش معونه رو استثناء کرده. این جزء ادله معونه، استثناء معونه هم ذکر شد قبلا. این دو مسئله رو که کنار هم میذاریم معلوم میشود که این فی کل عامه ناظر به معونه است. و اگر به معونه مرتبط نباشه و بخواد به اصل فائده مرتبط باشه، این اصلا معنا نداره، چون اصل فائده به عنوان موضوع خمس در ادله دیگه هم مسئله فی کل عام درش مطرح نیست. لذا به نظر میرسه استدلال به این روایت تمامه. چه درست نباشه دیگه، ما این همه داریم زور میزنیم که اثبات کنیم استدلال به این روایت تمامه. فی سنته هیهازا، خب نه نه، اینجا بحث معونه رو، اینجایی که بحث معونه رو مطرح میکنه سنه رو نیورده، تصریح نکرده قید سنه در رابطه با معونه است. بله آورده، ولی اون ربطی به این جهت نداره، چون ما میخواییم اثبات کنیم که معونه مقید به سنه است. بقید میکنیم به این جهت میگیم. پس ببینید
معونه معونه شخص درست،
بله این معونه داره دیگه، معونته میگه زیعه اگر تقوم و به معونته این برای ثابته و الا ثابت نیست. این قطعا معونه شخصه. پس مسئله سنه و عام که در این روایت ذکر شده، این تنها وجهی که میتوان براش ذکر کرد این به لحاظ معونه است، و الا وجهی برای لحاظ سنه و عام در روایت نبود، چون موضوع خمس کاری به مسئله که عبارت از فائده باشه کاری به مسئله سنه و عام نداره. بله تنها یک احتمال اینجا وجود داره، دقت کنید، ما الان به این نقطه رسیدیم که از یک طرف بحث معونه مطرح شده و صراحتاً مقید به سنه نشده، بحث استثناء معونه مطرح، از یک طرف هم میگه خمس در هر سال واجبه. ما گفتیم خب این حتما باید ناظر به معونه باشه، ثبوت خمس در هر سال حتما باید به اعتبار معونه باشه، چون لولا معونه وجهی برای لحاظ سنه در روایت نیست. کسی ممکنه بگه که عرض به حضور شما این یه وجهی میشه براش اینجا ذکر کرد، لقائل ان یقول، که یه احتمال دیگری در این روایت وجود داره که به اعتبار دیگری مسئله عام و سنه ذکر شده باشه، و اون این که به طور کلی فائده و ربح با قطع نظر از مسئله معونه یه دوره زمانی باید درش لحاظ بشه، تو معلوم بشه. یعنی یه شخصی ممکنه در طول سال چند تا معامله انجام بده، تو یه معامله سود بکنه، تو یه معامله ضرر بکنه. خب اگر قرار باشه هر کسی در هر معامله‌ای سودی که کرده خمسش را بده، خب این چه بسا در معاملات متعدد متضرر شده باشه، سود نکرده باشه، یا حتی متحمل ضرر شده باشه. برای اینکه یه دوره زمانی به اصطلاح مورد لحاظ قرار بگیره که در اون دوره زمانی معلوم بشه این شخص کلن چقدر سود برده، چقدر ضرر کرده، لذا مسئله سنه مطرح شده. پس یحتمل ذکر قید سنه و عام در روایت به اعتبار خود مسئله معونه، به اعتبار مسئله معونه نباشه، بلکه به اعتبار خود موضوع خمس باشه، یعنی فایده. برای اینکه بتوان یه ارزیابی دقیقی از فایده و ربح به دست آورد، این قید ذکر شده. پس این کاری به معونه نداره. فایده فی کل سنتن موضوع خمس، یعنی مجموع، یعنی محاسبه مجموع سود و زیانهای شخص در معاملات مختلف مبنا و معیار تعلق خمسه. پس به این اعتبار این کل آمن و سنتن که در روایت ذکر شده، این هیچ ربطی به مسئله معونه نداره. بله اصل معونه طبق این روایت استثناء شده، و این که خمسم به فائده‌ای که در طول سال عرض به حضور شما به دست میاد متعلق میشه، ولی این که ما از این روایت بخوایم به دست بیاریم و این روایت رو دلیل قرار بدیم که معونه سنه ملاکه، این قابل استدلال نیست. دقت کردید؟ این به اصطلاح اشکال چیه؟ که خلاصه میخواد بگه این روایت طبق این احتمال دیگه قابل استدلال نیست. این اشکال به نظر شما وارده؟ بله؟
قید بحث که
اشاره کرده به بحث معونه، به خاطر
اشاره داره که
بحث معونه
است. حالا اگر هم این باشه
منافاتی
نداره.
اینم
میتونه باشه ولی مانع نمیشه.
احسنتم. ببینید به نظر ما این اشکال وارد نیست. خوب یعنی این به اصطلاح اشکال اسمشو بذاریم یا نه دیگه، در حقیقت یه اشکالیست که میخواد بگه طبق این احتمال روایت قابل استدلال نیست. عنایت بفرمایید. درسته این روایت طبق این احتمال نمیتونیم بگیم از روایاتیست که درش معونه صریحا مقید به سنه شده، ولی میتونیم به نحوی از این روایت کمک بگیریم برای استثناء معونه سنه. دقت کنید، همطور که فرمودن، خب این روایت درسته دلالت میکنه بر استثناء معونه و نیز از این روایت استفاده میشود خمس طبق احتمالی که این شخص گفته، از این روایت استفاده میشود که خمس متعلق شده به فائده کل سنتن، فائده کل آمن. خب اگر روایت ناظر به فائده کل آمن باشد و نیز در خود این روایت معونه استثناء شده باشد، قهرن این معونه وقتی از فائده کل آمن استثناء میشه نمیتونه غیر از معونه سنه باشه. به عبارت دیگه استدلال به این روایت تمام با توجه به همون نکته‌ای که در استدلال گفته شد، یعنی اگر ما در متن روایت دقت کنیم و به نکته‌ای که در تقریب استدلال به روایت ذکر شد توجه کنیم، میتونیم این روایت را جزء روایات تقیید معونه به سنه قرار بدیم. روایت داره میگه فی کل آمن خمس واجب است، پس خمس متعلق شده به فائده فی کل آمن و میپذیریم فی کل آمن در حقیقت قید برای فائده است که مجموع سود و زیان محاسبه بشه بعد خمس پرداخت بشه. خب اگر فائده فی کل آمن متعلق خمس است و نیز معونه از فائده کسر میشه بعد خمس واجب میشه، قهرن معناش اینه که اون معونه‌ای که از فائده فی کل آمن کسر میشود باید معونه شخص در اون سال باشه. ازا تقریب استدلال به این روایت به نظر ما صحیحه و این روایت میتونه مورد استدلال قرار گیره. بله عرض کردم با این توضیحی که ما عرض کردیم میتونه دلالت بکنه، صراحتن تو این روایت معونه مقید به سنه نشده، ولی با این بیانی که عرض کردیم ما میشه از این روایت استفاده کرد که معونه سنه استثناء است. خب این مال عرض به حضور شما طائفه اولا که حالا همین یک روایت درش بود، اما طائفه ثانیه، طائفه ثانیه بعضی از روایات مربوط به باب زکات، در این روایات بحث از تعلق زکات به فقرا مطرحه. در برخی از این روایات فقیر معنا شده، یعنی فقیری که یجوز و اعطاء الزکات له، فقیری که میشه زکات رو به او داد. اونجا اومدن فقیر رو معنا کردن، فقیری که میتونه زکات بگیرد، گفتن فقیر یعنی کسی که معونه سال خودش و عیالش را فعلا یا قبطا نداره، یعنی کسی که بالفعل هزینه زندگی سالانش رو نداره، نه فقط خودش و عیالش، قوتا هم نداره، یعنی کاری که انجام میده، شغلی که داره، درآمدش به اندازه ای نیست که بتواند ولو ماهانه زندگی او را تأمین کنه. یه وقتی کسی یه پولی داره از همین حالا بالفعل تا آخر سال هیچ کارم نکنه، با این پول میتونه زندگیش رو اداره کنه. این یملک معونت سنتهی و سنت و معونت سنت عیاله فعلا، این بالفعل اینو داره، این فقیر نیست. یک کسی الان بالفعل این مقدار نداره که بتونه تا آخر سال زندگی خودش و عیالش رو اداره کنه، ولی ماهانه درآمدی داره که میتونه با اون ماهانه زندگی خودش و عیالش را اداره کنه، این فقیر نیست. فقیر کسی است که نه بالفعل چنین پولی را دارد، مثل طلاب علوم دینی، مثل کارمندان، مثل اکثر مردم، و نه قوتن، قوتن هم نداره، یعنی اون پولی که ماهانه اخص میکنه کفاف زندگی خودش و عیالش را در طول سال نمیده. پول تبلیغ هم زمیمش بشه به جایی نمیرسه دیگه. چی آقای مسعودی، شما تخصص دارید تو این چیزا؟ بله، قابل ذکر نیست. بله، به قول آقا مثلا ایدی و نمیدونم از این چیز. علی حال، نه فعلا و نه قوتا نمیتواند زندگی خودش را اداره کنه، این میشه فقیر، کسی که لا یملک معونت سنتهی و معونت سنت عیاله، این فقیره. این یجوز و اخذ و زکات نه. خب حالا این روایات چطور دلالت میکنه بر تقیید معونه بسنه در باب خمس؟ این روایات مربوط به باب زکاته و اونم در واقع داره فقیر، فقیری که یجوز و اعطاء الزکات لهو را معنا میکنه. حالا از این چجوری میشه استفاده کرد که در باب خمس معونه سنه مقیده به معونه مقیده به سنه است؟ این حالا روایات رو باید ببینیم و تقریب استدلال به روایات رو عرض کنیم فردا، که البته وقت گذشته، حالا امروز هم یه خورده ای تا حرکت شما شروع بشه طول میکشه. الحمدلله رب العالمین.